بسم الله الرحمن الرحیم. از حکمت‌های قرآنی این حکمت است که در این آیه کریمه در سوره مبارکه بقره بیان شده است که دل گاهی قساوت پیدا می‌کند، انسان قسی القلب می‌شود. کلمه قساوت در قرآن در غیر از این آیه شریفه باز هم استعمال شده است. در این آیه ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، این ضمیر قلوبكم به بنی اسرائیل برمیگرده، خطاب به بنی اسرائیل است که بنی اسرائیل قساوت قلب پیدا کردن، یه عده‌ای از اونها، نه همه اونها. و شاید این قساوت قلب در اثر یک سلسله اعمالی که اون اعمال باعث شد این قساوت رو به وجود آورد. و این قساوت قلب در روایات مورد مذمت قرار گرفته که انسان قلبش قسی بشود، بلکه اون قلبی که اون قلب رقیق نرمه، اون قلب رو خدای متعال دوست می‌داره. ملاحظه کنید این کریمه رو، فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله، وای بر اون دلهای قاسی و سخت که یاد خدا نمی کنن، وای بر اونها. حالا در این آیه شریفه یکی دو تا نکته قابل توجه و مورد عنایت، امیدواریم توجه بشود تا این حکمت قرآنی رو بتوانیم درست توضیح بدهیم. چطور خدای متعال در این آیه کریمه دل رو تشبیه کرده به سنگ یا سخت‌تر از سنگ؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوه، سختی و صلابت دل گاهی بیشتر از سنگ می شود. دل در لسان آیات و روایات این قلب سنوبری داخل سینه نیست، این قلب سنوبری که خون رو پخش میکنه توی عروق و رگهای بدن، این نیست منظور. منظور از دل روح انسانه و ما زیاد این رو در روح استعمال میکنیم. دلم گرفته، نه یعنی رگهای قلبم گرفته، یعنی روحم کسره. دلم شاده، دل که شاد نمیشه، اونی که شاده روح انسانه که شاد میشه. دل معمولا به روح گفته می شود، اون روح هست که شاد می شود و اون روح هست که اندوهناک می شود. خدای متعال در این کریمه خطاب به بنی اسرائیل می فرماید که شما دلهاتون سخت شد و سختی دل همانند سنگ یا از سنگ هم سختر، فهیه کل هجاره او اشد و قسمه. این چه تشبیهیست؟ تشبیه به اصطلاح آیون، تشبیه معقول به محسوسه، تشبیه معقول به محسوس. در فن بلاغت مطرح تشبیه معقول به محسوس، یه چیزی که دیدنی نیست تشبیه میکنن به یه چیز دیدنی. ما بهش رو ندیدیم. معقوله بهش؟ مگه ندیدیم بهش؟ هست الان بهش. اما خدای متعال برای اینکه ما بدانیم بهش چیه، مطالب رو بیان میکنه. میفرماد بهش جناتی هست، تجری من تحت الانهار، انهاری از لبن، از عسل در اونجا جاریه. و ما باغ رو میدونیم چیه، عسل هم میدونیم چیه، شیر هم میدونیم چیه، اما بهش رو ما ندیدیم. این تشبیه رو اصطلاحا بهش میگن تشبیه معقول به محسوس، یعنی یه چیزی که دیدنی نیست انسان تشبیه میکنه به یه چیز دیدنی تا بفهمه اون مراد چیه. و قلب رو، روح رو که نمیشه دید. این روح نادیدنی رو قرآن مجید تشبیه میکند به سنگ. میفرماید دل انسان گاهی همانند سنگ میشود و گاهی سخت‌تر از سنگ. چطور؟ چرا اینطور میشه روح؟ اگر منظور این قلب صنوبری داخل سینه باشه، این که مثل سنگ نیست که، گوشته و خیلی راحت اشیا بهش نفوذ میکنه. روح انسان هم که یک چیزیست که او هم مثل سنگ نیست. این تشبیه منظور چیه؟ مراد از این تشبیه این است که همانطوری که سنگ، شما یک میخ رو، یک وتد رو بگذارید روی یک صخره، با یک شیء ثقیلی، با یک آهنی بزنید تو سر اون میخ، فرو نمیره، چون صلابت داره، محکمه. اگر این میخ رو روی تخته بگذارید فرو میره، اما اگر این میخ رو روی سنگ بگذارید ابدا فرو نمیره، کج میشه، میخ کج میشه. سنگ یک صلابتی دارد و یک استحکامی دارد که اجازه نمیده چیزی درش نفوذ بکنه و چیزی داخلش بره. لذا اگر بخوام سنگ رو سوراخ بکنن، بایستی چیزی باشه مثل الماس که بتونه سنگ رو سوراخ بکنه، ولی میخ سوراخ نمیکنه سنگ، صلابت داره. روح انسان گاهی اینچنین میشود، یعنی هیچی توش نمیره، هیچی رو قبول نمیکنه. گاهی انسان اونقدر روحش صلابت پیدا میکند، ده ها صد ها نفر رو اگر در برابر چشمش سر ببرن عین خیالش نیست. حالا من یه جریانی رو همینجا عرض بکنم راجع به صلابت دل و قساوت قلب، که تعبیر قرآن مجید قساوت قلبه. اواخر سال 67 هجری مصعب بن زبیر آمد بصره رو گرفت و در حیطه خودش در آورد. مختار در کوفه بود، از بصره حرکت کرد، آمد به سمت کوفه با یک سپاه گرانی، با یک سپاه عظیمی آمد. مختار با یارانش صحبت کرد که ما چه بایستی بکنیم. اونها گفتن که ما میریم داخل قصر رو، اونجا متحصن میشیم داخل قصر. به هر حال شهر رو احاطه کردند و قصرم احاطه شد و هر روز یه تعدادی از هواداران مختار و خود مختار می آمدن بیرون جنگ می کردن. اینجا مشاورین مختار رأیشون یک رأی ناصواب و نادرستی بود. اونا گفتن متحسن بشیم، اگر جنگ کرده بودن به هر حال تو جنگ یا پیروز می شدن یا کشته می شدن. اما در پایان کار با این رأی ناسوابی که دادن دقت نشد، هم کشته شدن و هم ذلت رو پذیرفتن. امام حسین سلام الله علیه حاضر نشد ذلت رو بپذیره. اگر تسلیم میشد ممکن بود امام حسین رو بکشن، هم تسلیم شده بود و هم کشته شده بود. اما امام حسین تسلیم نشد، فرمود هیهات من الذله. مع الاسف یاران مختار گفتن ما میریم متحسن میشویم، در قصر متحسن شدن. خود مختار قبول نکرد. خود مختار روزها میامد بیرون و جنگ میکرد تا اینکه کشته شد، با سپاه مصعب درگیر شد و کشته شد مختار. سال 67، اواخر سال 67، وقتی مختار کشته شد، 5-6 هزار نفر نیروی نظامی مختار اینها تو قصر بودن. فرمانده اینها کشته شد. با هم مشورت کردن که چه کنیم. قرار شد تسلیم بشن. پیغام فرستادن برای مصعب بن زبیر، برادر عبدالله بن زبیر، که ما تسلیمیم، امان میدی به ما؟ گفت بله امان میدم. این گروه 5-6 هزار نفر رو امان داد. معنای امان دادن این است که شما دست از جنگ بکشید، جنگ نکنید، محاربه نکنید، سلاح رو بگذارید زمین، ما از کشتن شما در میگذاریم. سلاح رو گذاشتن زمین. خب حسب شرط، حسب معاهده، این یک نوع عهده. و ما صحبت کردیم که انسان بایستی به عهد و پیمانی که میبندد پایدار و وفادار به اون عهد باشد. یک مشورتی کرد مصعب با برخی از نزدیکانش، تمام این چندین هزار نفری که امان داده بود تمام را از دم تیغ گذران، همه رو به قتل رسوند بدون استثناء، همه رو کشت. ابن کثیر و دیگر ارباب سیر و تواریخ از عامه نقل کردند این حرکت مصعب یک حرکتی بود ناجوانمردانه و بسیار زشت. اگرچه خودش طولی نکشید، در جنگ با عبدالملک مروان خودش و فرزندش همه کشته شدند مصعب، اما این حرکت یک حرکت ناجوان مردانه ای بود. می توانست این نیروها رو نگه داره و بعد از این نیروها در مبارزه با سپاه شام از این نیروها بهره بگیره و استفاده بکنه. من راجع به قساوت دارم صحبت میکنم که انسان ببینید گاهی چگونه قساوت قلب پیدا میکنه. یک آدمی که گاهی حاضر نمیشه اگر سر یک مرغ رو بخوام جدا کنم گوشو بر میگردن، اون وقتی که چاقو رو میگذارن به حلق مرغ ببرن، اما حالا برابر چشمش 5000 انسان رو، 5000 بشر رو سرشون رو جدا بکنن این بیست تماشا بکنن. ابن کثیر نقل میکند مصعب بعد از گرفتن کوفه و کشتن این 5000 نفر و شاید هم تعداد بیشتر بود، از کوفه حرکت کرد، آمد مکه. برادرش عبدالله ابن زبیر در مکه بود، خبر این فتح رو به او برسونه. آمد مکه طواف میکرد، در طواف به عبدالله ابن عمر ابن الخطاب برخورد کرد، سلام کرد و عبدالله ابن عمر بهش گفت که مصعب، من شنیدم در کوفه تو قتل عام کردی، شنیدم 5000 نفر نفس رو و انسان رو بی جان کردی. حالا صرف نظر از اون تعهد و اون پیمانی که با اونها بستی و به اونها امان دادی، گفتی شما سلاحتو رو بگذارید زمین من شما رو نمی کشم، صرف نظر از گفت بله من چنین کاری رو کردم. گفت من یه سوالی ازت میکنم، یه سوال. گفت بگو. گفت اگر پدر تو زبیر بن عوام یک گله گوسفند ستایی داشت، یک گله گوسفند ست، تو دلت می آمد این گله گوسفند ستایی رو یه جا که بریدن سرش حلاله، حیوانیست حلال گوش، شارع مقدس هم اجازه داد انسان سر ببره، تو دلت می آمد در جا این حیوانات رو یه گله گوسفند ستایی رو سر ببری؟ گفت نه. گفت چطور دلت آمد یک جا 5000 انسان رو که امان داده بودی برابر چشمت سر اینا رو ببرن؟ امانم به این حال انسان گاهی این طوری میشه، این سختر از سنگه. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. گاهی سنگ انعطاف پذیره، به این معنا گاهی سنگ و ان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار، خدای متعال که انه در این بخش های بعد آیه استدلال میکنه. چرا دلها گاهی از قلبها قسیتر میشود؟ چرا برخی از دلها از سنگ سختر میشود؟ میفرماید به خاطر اینکه سنگ گاهی باز میشه، ترک میخوره، شکاف کوه رو دیدی؟ آب فشار میاره سنگ رو باز میکنه، آب جاری میشه. و این من الحجارته لما یتفجر منه الانهار، نهرها جاری میشه. اما این انسان 5000 نفر رو برابر چشمش بی جان میکنن، هیچ توجه نمیکنه، عین خیالش نیست. ما اگر بخوایم نمونه های تاریخی این رو ذکر بکنیم فراوانه. اجازه بدید من یک نمونه تاریخی دیگری رو در همین رابطه ذکر کنم. بسر بن ارتاط این ثقفی در کتاب القارات نقل کرده، کتابی سند و از کتابهای معتبره. این کتاب محمد بن ابراهیم ثقفی صاحب القارات بیش از 1000 سال قبل این کتاب تدوین شده و نوشته شده، اونجا نقل کرده بسر بن ارتاط وقتی حرکت کرد از شام که به بلاد تحت کنترل علی علیه السلام صدمه وارد کند، رسید به یمن. به یمن رسید، در یمن از طرف امیر المؤمنین عبیدالله ابن عباس، نه عبدالله، عبدالله برادر بزرگه، عبیدالله ابن عباس ابن عبدالمطلب از طرف امیر المومنین سلام الله علیه امیر یمن شنید بسر ابن ارتاط با یک جمعیت زیادی از شام حرکت کردن، آمدن مدینه، یه تعدادی رو در مدینه کشتن، آمدن مکه، در مکه یه تعدادی رو کشتن، الان هم حرکت کردن به سمت یمن، دید نمیتواند در برابر بسر استقامت کنه. دو تا پسر 12 ساله، یکی 11 ساله، یکی 12 ساله داشت، این پسرها رو محرمانه برد به یک کسی سپرد و همسرش رو خودش فرار کرد، اگر بمانه کشته میشه، فرار کرد. بسر بن ارتاط آمد یمن، اون کسانی که قرار بود بکشد اونها رو کشت. حالا تعداد کسانی که از مردم کشته گفتن 30000 نفر بوده، 30000 نفر رو کشت. وقتی آمد یمن در صدد برآمد که عبیدالله ابن عباس امیر یمن کجاست؟ گفتن نیستش، رفته سراغ بچه ها و عیالش رو گره. خلاصه مأمورین مخفی او از جایگاه همسر و دو تا پسر خودسار عبیدالله 11 ساله و 12 ساله اطلاع دادن. ایشون رفت اینا رو آورد، رفتن این دو تا پسر 11 ساله 12 ساله رو آوردن. مادرم ایستاده جلوی چشم مادر دستور داد این بچه ها رو خوابوندن زمین، سرشون رو بریدن جلوی چشم مادر. بچه 11 ساله 12 ساله، انسان چرا اینطور میشه واقعا؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه. اینجاست که انسان به این نکته پی میبرد که چرا دلگاهی شدیدتر از سنگ میشود. این دل واقعا، اینه میشه اسمشو انسان گذاشت؟ اینقدر انسان پست بشه؟ خب حالا تو بچه های مردم هم بیگناه فرزند میخوای بکشی، چرا جلو چشم مادرشون اینا رو سر میبری؟ که مادر این دوتا کودک گاهی شعر میخوند و یاد کشتن بچه هاش میکرد، هر کس میشنید مشمعز میشد، بی‌اختیار اشک میریخت. گاهی انسان این گونه میشه. فهیه کل هجاره او اشد تو هست. اون دلی رو خدای متعال میخواد. انما المؤمنون اذا ذکر الله چی؟ وجلت قلوبه. این دل بلرزه بترسه. منشأ این قساوت چی میشه؟ چرا انسان اینطور میشه؟ چرا انسان روحش مسخ میشه؟ حالت سبائیت و درندگی گاهی بشر پیدا میکنه. اینطور بایستی مؤمن این چنین باشه که دل بلرزه و به تعبیر قرآن ازا وقتی نام خدا برده میشود تقشعر رو منه جلود اللذین، این بدن بلرزه. ثم تلین و قلوبهم الى ذکر الله، به یاد خدا باشه انسان. پس این یکی از حکمت‌های قرآنی است که انسان گاهی دلش اونقدر سخت می شود، اونقدر صلابت پیدا می کند که اگر ده ها صد ها هزار ها انسان رو در برابر او بی جان کنند، از بین ببرند، خونشون رو بریزند، هیچ باکش نیست و هیچ ناراحت نمیشه. باید این دل دلی باشد، رحم درش باشه، عطوفت درش باشه. اینها ارزش های انسانی است که اسلام از ما خواسته. حالا این رو عرض میکردم، منشأ این امر چیه؟ اساسا چرا انسان اینطور میشه؟ منشأ این امر گناهه. گناه دل انسان رو اینطور قسی میکنه. منشأ این امر فاصله گرفتن از خداست. انسان وقتی از خدا فاصله گرفت، خدا رو مد نظر ندانست، فراموش کرد نحن اقرب الیه منکم، فراموش کرد هو معکم اینما کنتم، فراموش کرد الم یعلم بان الله یرا، فراموش کرد ان ربک لبالمرصاد. وقتی اینا رو فراموش کرد، اون وقت میشه یک درنده، میشه یک سبع، و اونقدر این قلب قسی میشود، اونقدر رحم و عطوفت چنار زده میشه و این دل صلابت پیدا میکنه که عجیبه. حتی انسان در تاریخ میخونه برخی از افراد مثلا پدر فرزند خودش رو کشته. گاهی انسان تو جرائد میخونه، اینو باید اسمشو واقعا جنون گذاشت. این نتیجه جدا شدن از خداست. انسان وقتی از خدای متعال جدا شد و فاصله گرفت، این تبعات و این آثار بد رو حتی در دنیا دارد قبل از آنی که به آخرت برسد. ابو مسلم خراسانی اون نیروی عظیم رو تشکیل داد. ابتدا خراسان رو از نصر بن سیار گرفت، آمد ری رو گرفت، حرکت کرد، آمد در بلاد جزیره، در موصل، از اونجا به زاب، از اونجا به حران، از اونجا به دمشق، از اونجا به مصر، بوسیر در بوسیر، مروان رو کشتن، مروان حمار، و اساس حکومت عباسیان رو پیریزی کرد. منصور دوانقی گولش زد، گفت بیا پیش من. وقتی آمد گفت شمشیر تو بده ببینم. شمشیرش از دستش گرفت گذاشت زیر عرض می شود اون فرشی که جلوش افتاده بود. بعد اشاره کرد ریختن، گرفتن ابو مسلم رو برابر چشمش قطعه قطعه کردن. کس نیاموخت علم تیر از من، کس نیاموخت علم تیر از من که مرا عاقبت نشانه نکرد. انسان گاهی اینطور میشه، یک کسی که اساس حکومت رو او به وجود آورده. بنابراین قساوت قلب یک چیزیست. قرآن مجید در آیاتی بهش تصریح کرده و این قساوت یک امر ناپسندیست. اون چه که سبب این قساوت می شود گناه است، غفلت است، جدا شدن از خداست، اقبال به دنیاست، جاذبه هاییست که اون جاذبه ها انسان رو جذب میکنه و به سوی اونها انسان میرود. اینها باعث میشه برای انسان قساوت میاره. و یکی از راههایی که این قساوت رو از بین میبره روایت دارد، انسان تنها که میشه، خودش تنها، تنها یه جایی که نشسته یه قدری فکر کنه، به گذشتش فکر کنه، به آیندهش فکر کنه، ببینه آینده کجا میره، از همه چیزها و یه سی چشم پوشی بکنه، گذشتش کجا بود، الان کجاست، آینده کجا خواهد بود. رحم الله امران علم من عینا و فی عینا و الى عینا. این روایت دارد باعث می شود دل رقیق می شود، دل نرم می شود، اون دل خدایی می شود. قلب المؤمن عرش الرحمن، بایستی خدا رو در این دل جای داد، بایستی این رابطه رو یک رابطه نزدیکی کرد. خدای تو رو میخوانیم به حق مقربان درگاهت، به ما دل لین، دل نرم، دل عطوف، دل مهربان، دلی که جایگاه تو باشد، ملاله شیطان، دلی که یاد تو باشد نه یاد دیگران، به ما مرحمت بفرمایید.